دوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. زنان فعال افغان در یک همایش در کابل پایتخت افغانستان منع تحصیل دختران از جانب طالبان را محکوم کردند. طالبان وعده داده بودند که روزی 21 مرد به دختران اجازه تحصیل میدهند. آن روز دختران به مکتب رفتند ولی راهشان ندادند. صدها زن افغان یک هفته باز اعتراض دارند و از جامعه جهانی کمک میخواهند. معصومه ایوبی یک زن افغان گفت که منع تحصیل دختران از مفکوره پستی طالبان خبر میدهد.
طالبان چی مفکوره داره؟ که یا چی میخواید از زنای افغان؟ حالی ما میبینیم که تقریبا 50 کشور اسلامی است. نه 50 کشور اسلامی کدام زن در کدام کشور در کدام جامعه بوده که دخترها و زنها مثل دخترها و زنای افغان واری از درس و تعلیم دور مانده باشد؟
وزارت معارف طالبان گفته است هر گاه لباس دختران بر اساس شریعت و سنت طراحی شود آنگاه اجازه تحصیل را خواهند داد. با گذشت 7 ماه هیچ کشور امارت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته است. سازمان و کشورهای جهان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را به کار و تحصیل یکی از شرطهای پذیرفتن حکومت طالبان می‌دانند. مقامات در ناحیه شهر نو گفتند که از 322 آموزگاری که سال گذشته ترک کسب کرده بودند 214 نفری آنها برای کار به روسیه رفتند. شهلا یولداشه و مسئول بخش کادری شعبه معارف این ناحیه به نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است که آموزگاران معاش کم را دلیل ترک کردن کسبشان دانستند. پیشتر مقامات ختلان گفته بودند که بیش از 2000 آموزگار در این ولایت ترک کار کردند. محمد یوسف امامزاده وزیر سابق معارف و علم در نشست مطبوعاتی روز 3 فوریه گفته بود که ترک ساحه کردن آموزگاران یک چیزی نو نیست و نباید از آن فاجعه ساخت. این حرفی وزیر سابق در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا برپا کرد و او را به بی‌تفاوتی به سرنوشت آموزگاران تنقید کردند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان قریب 129,000 آموزگار فعالیت میکنند. لئونید پاسیچنیک رهبری به نام جمهوری لوگانسک گفته است ممکن به نزدیکی درباره وارد شدن به هیئت روسیه در این منطقه رای پرسی همگانی برگزار شود. کشورهای جهان لوگانسک را رسما یک ولایت اوکراین میدانند که آن را جدای طلبان رو به روسیه کشوری مستقل اعلان کردند. پیش از هجوم به اوکراین روسیه استقلال این منطقه را اعتراف کرد. لئونید پاسیچنیک گفته است که حق مردم است که درباره وارد شدن به هیئت روسیه تصمیم بگیرند، ولی او فکر میکند که چنین خواهد شد. روز 21 فوریه ولادیمیر پوتین استقلال به نام LNR و DNR را به رسمیت شناخت. با بهانه حمایت از حق مردمان این دو منطقه روز 24 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد. در منطقه قره‌باغ کوهی که برای آن ارمنستان و آذربایجان سالها باز بحث دارند وضع نظامی اعلان شد. از این پیش وزارت مدافع روسیه خبر داد که نظامیان آذربایجانی به منطقه زیر نظر نیروهای صلح‌پرور روسیه وارد شده از طریق هواپیمای بسرنشین 4 حمله و دهه فروخ کردند. وزارت مدافع آذربایجان بیانیه روسیه را یکجانبه دانسته است. با گفته مقامات آذربایجان برعکس صبح 26 مرد نیروهای ارمنی خواستند به ارتش آذربایجان حمله کنند. این دو کشور بیش از 30 سال باز بر سر اداره قره‌باغ کوهی بحث دارند و در جنگ‌های دو طرف هزاران نفر کشته و بی‌خانمان شدند. لیز تراس وزیر کارهای خارجی بریتانیا گفت که اگر پوتین حمله به اوکراین را قطع کند و وعده دهد که بر خاک هیچ کشور تجاوز نمی‌کند، تحریم‌ها علیه ثروتمندان روس و روسیه بیکار خواهند شد. با گفته او حالا گفتگو برای رسیدن به صلح میان اوکراین و روسیه دوام دارد، ولی این کشور میل زیادی به صلح نشان نمی‌دهد. بریتانیا از جمله کشورهایی است که ثروتمندان نزدیک به کرمل و چند بانک‌های مهم این کشور را تحریم کرده است.
خرج میساخت که من بخواهی خیلی ارزان سرد. دو سه سامان ارزان
سرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبوده از همسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
در ادلیب ولایت دورافتاده سوریه و یکی از منطقه‌هایی که با گذشت 11 سال از آغاز درگیری‌ها هنوز از گرداب جنگ بیرون نشده است، ساکنان با مشاهده رویدادهای اوکراین میگویند مسکو از همان شیوه‌های استفاده می‌کند که در سوریه می‌کرد. ساکنان رنج کشیده ادلیب از آن نگرانند که اوکراینی‌ها را سرنوشت آنها انتظار است. من کیو مرسیتو در این باره تفصیلات میدیم. 11 سال جنگ سوریه را ویران و فقیر و بی‌ثبات کرد. اینجا ادلیب است، ولایت با اهالی 4 میلیون نفری. نصفی از ساکنان آن مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. مردمی محلی تا هنوز پرچم انقلاب سوریه را بالا می بردارند. در آغاز اعتراض های بهار عرب در سال 2011 آنها همین آرزو را داشتند. آرزویی که به گفته مردمی از آتش جنگ نجات یافته به یک دهشت تبدیل یافت و تا هنوز ادامه دارد. ناهیده هندوی ساکن ادلیب می گوید
ما نمی توانیم حالت را پوره تصویر یا درک کنیم. کودکان نیمه شب از خواب بیدار می شدند تا فرار کنند. آنها از ترس و خونوکی گریه می کردند. وقتی بمب می ترکد، آنها گوشهایشان را با دست می دارند.
نجات بخشان می گویند وقتی روسیه در سال 2015 به جنگ همراه شد، حمله ها در این کشور بیرحمانه تر و خرابی آورتر شدند. تمامی شهرها در محاصره قرار گرفتند. ساکنان سوریه با توجه به حادثه‌هایی که در اوکراین روی می‌دهد میگویند از آن نگرانند که این جنگ برای ساکنان آسایشته این کشور هم پیامدهای فلاکتبار خواهد داشت. اسماعیل عبدالله ولنتیار یا اختیاری در سوریه گفت
تأثیر بمب‌های خوشه‌ای تا هنوز دیده می‌شود. کودکان می‌توانند آن را بازوچه فکر کرده به دست گیرند و بترکند. همین حالت حالا رخ داده است.
روسیه یکی از چند کشور است که در زمان جنگ شهروندی نیروهایش را به سوریه انتقال داد و در نتیجه سبب شد که نصف از اهالی این کشور بی خانه و در و نیم میلیون کسی دیگر کشته شوند. مسکو دعوا دارد که به جنگ سوریه برای مبارزه با تروریسم و یاری به حکومت قانونی همراه شد. ابوبهر محل زیست خود را از حمله های احتمالی نظارت می کند و مردم را از این حمله ها خبردار می کند. او می گوید آنها بر اساس نوع اسلحه و شیوه حمله معین می کنند که حمله از سوی حکومت سوریه صورت گرفته است و یا نظامیان روسیه. ابوبهر افزود
هواپیماهای روسیه بمب‌ها و موشک‌های پر اقتدار و زمانوی دارند که می‌توانند تمام منطقه را خراب کنند. ایران نظام صار استعمل
برامیل. خانواده‌ها در ادلیب امید ندارند که روزی از عاقبت‌های روحی و جسمانی این جنگ خلاص شوند. برخی از جسدها در اینجا هنوز به خاک سپرده نشدند. ناهیده هندوی ساکن شهر ادلیب می‌گوید
الدمار الاهالي تحت البيوت.
همین حالا جسد یک زن ساکن محله در اینجا است که سال گذشته ضمن بمباران شدن منزلش زیر خرابه ها مانده بود.
او حکومت سوریه و متحدانش از جمله روسیه را در رنج و عذاب های مردم گناهکار می داند. همچنین جامعه جهانی را به بی‌اعتنایی به این همه بیدادگری ها عیبدار می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اوکراین در بخش اقتصاد خارجی تاجیکستان جایگاه مهم ندارد، ولی برای بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی از جمله روغن تجهیزات آماده می‌کرد. در پی حمله روسیه به اوکراین کارخانه‌های الکتراتود یژمش و توربو اتم که سال‌های دراز برای عملی کردن طرح‌های انرژی شریک مهم تاجیکستان بودند ممکن است تا مرز نابودی می‌رسند. کارشناسان بر این نظرند که تاجیکستان را لازم می‌آید برای تأمین دستگاه‌های تولید برق انتخاب دیگری یابد. در این باره من شالوی گلخواجه گزارش می‌دهم. سهم گردش تجارتی تاجیکستان با اوکراین در میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در جای آخر قرار دارد. از این رو در مورد تأثیر جنگ میتوان از زاویه بحران مالی اقتصادی در روسیه نگاه کرد. چنانکه سال 2014 در پی تنگ شدن بازار کار و کاهش بهای نفت روسیه، میگوید سیاست‌شناس مستقل پرویز مولوجانوف. به گفته او بعد از غصب قریم از سوی مسکو، تاجیکستان تلاش کرد از بی‌طرفی کار بگیرد و رابطه خاصی با اوکراین نداشت. دیپلمات‌های اوکراین در تاجیکستان پیشتر گفته بودند که کم شدن گردش تجارتی بین دو کشور هنوز تا بحران مسکو و کیف در سال 2014 آغاز شده بود. آن زمان این روند را به شکل گرفتن قانون‌های نوی گمرک میان کشورهای ایده‌ایم و اتحادیه گمرکی بین روسیه، قزاقستان و بلاروس عرب داده بودند. طبق اطلاع اوجانس امور تاجیکستان، گردش تجارت خارجی با اوکراین در سال 2020 26.9 میلیون دلار بوده است. صادرات مال و کالا از تاجیکستان به اوکراین در همین سال 0.4 میلیون دلار و واردات 26.6 میلیون دلار را تشکیل داده است. از اوکراین به تاجیکستان نمگوی زیاد محصولات قنادی، شکر، محصولات گوشت و شیر، فراورده های نفتی، نوهای ریزین، تجهیزات کشاورزی و برقی، محصولات آهنی، شیشه، کرامیکا و دارو وارد می شود. تاجیکستان به این کشور سبزیجات، میوه خشک و پخته صادرات می کند. ماه فوریه سال 2020 میان دوشنبه و کیف اولین مشورت سیاسی در سطح رهبران ساختارهای وزارت کار خارجه انجام شد، ولی هیچ پیشرفت قابل توجه مشاهده نگشت. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان قبلا گفته بود که تمام سیستم نیروی برق آبی تاجیکستان با استفاده از تجهیزات ساخت اوکراین راه اندازی شده است و استفاده تجهیزات کشورهای دیگر امکان پذیر نیست. از جمله کارخانه های الکتراتوت یجمش و توربو اتم خارکف شریک مهمترین در راستای عملی کردن تمام طرحهای انرژی تاجیکستان به شمار می رفت. از چهار اگریگات یا چرخه که برای روغن سپارش دادند، دو اگریگات آورده شده است. این چونین برای بسوزی نیروگاه نارک 9 اگریگات خرد آورده شده، برای ورزوب و قیرقوم تجهیزات اوکراینی استفاده می شدند. با گفته یک منبع آگاه از سوی انرژیتیکا، تاجیکستان با یک شرکت آستریایی برای وارد کردن اگریگات برای نیروگاه روغن به سوزش رسیده است. این تنها دو اگریگات خریده شده است. اینها هنوز سپارش های شوروی بودند و تجهیزات اصلی در تاجیکستان بود. از این رو دو اگریگات و قسمای باقی مانده از اوکراین سپارش داده شدند. حالا همه تجهیزات را یک شرکت آستریایی که در تندر غالب آمده بود وارد میکند، میگوید منبع. تلاش‌های رادیو آزادی برای تصدیق این خبر در وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان بی‌نتیجه بود، اما قبلاً محمد سید شمس‌الله‌زاده مدیر تکنیکی نیروگاه روغن بر رسانه‌ها گفته بود که تاجیکستان در مورد آوردن اگریگات با شرکت آستریایی در حال مذاکره است و اگریگات سیوم سال 2025 به کار آغاز می‌کند. در حال حاضر دو اگریگات روغن فعالند. در عموم در این نیروگاه باید 6 اگریگات به کار درآیند که توانایی هر کدام از آنها 600 مگاوات می‌باشد. انتظار می رود ساختمان روغن تا سال 2033 به پایان برسد. ساختمان نیروگاه کاملا از بودجه کشور سرمایه گذاری می شود که برای تکمیل آن کافی نیست. طبق اطلاع وزارت مالیه، سال 2022 برای ساختمان روغن تقریبا 2.5 میلیارد سومانی اختصاص داده می شود. از اول ساختمان تا سال جاری برای بنیاد روغن 37.7 میلیارد سومانی خرج شده است. در سالهای استقلال بین تاجیکستان و اوکراین حدود 90 سند همکاری دو جانبه به امضا رسیده است. سال 2020 در دوشنبه گروه دوستی و همکاری بین پارلمان‌های دو کشور تأسیس یافت. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند شماره شهروندانی که از اوکراین به کشورهای اروپایی پناه بردن از 2000 نفر بیشتر شده است. در سفارت تاجیکستان در اوکراین گفتند که از طریق لهستان 2033، مولدوا 202 و اسلوواکیا 43 نفر شهروندان کشور بیرون شدند. مقامات گفتند که آن شهروندانی که حق اقامت و کار در اوکراین را داشتند، امکان ماندن در کشورهای اروپایی را دارند و شهروندانی که چنین حق نداشتند، باید به وطن برگردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اکثر شهروندان تاجیکستان حالا در پناهگاه‌ها در لهستان و آلمان نگهداری می‌شوند. برخی گفتند که برایشان از جانب حکومت‌های محلی پیشنهادی کار شده است و برای برخی دیگر مهلت دادند که به تاجیکستان برگردند. مولان، یک شهروند تاجیکستان، روز 16 مرد کیف پایتخت اوکراین را ترک کرد و از طریق مولداو و رومینه به لهستان رسیده است. او تا زمان جنگ در کیف در یک کارخانه کارکرد میوه خشک کار میکرد. با گفته مولان، تا روز 16 مرد صبر کردند و فکر داشتند که جنگ ختم میشود، ولی وضع برعکس بدتر شد. این جوان تاجیک و 5 همراهش منتظر بازگشت به تاجیکستان هستند، چون با خود حجت موقتی کار در اوکراین را دارند که بر اساس آن حق ماندن در اروپا داده نمی شود. جمعخان مهاجر دیگری تاجیک که در طرفخانه در کیف آشپز کار میکرد روزی 15 مرد این کشور را ترک کرده است. با او نیز مهلت دادند تا به تاجیکستان برگردد. از 100 نفر زیاد جمع شده ایم ولی هیچ نیست که بازگشت ما را به وطن تشکیل کنند. 140 نفر زیاد جمع شده است. ما در اینجا زیاد مانده نمیتوانیم. در سفارت تاجیکستان در آلمان گفتند که در همکاری با مقامات اروپایی بازگشت شهروندان را تشکیل خواهند کرد. اکثر شهروندان تاجیکستان که در اوکراین حق اقامت دائمی یا اجازه کار و تحصیل داشتند در کشورهای اروپایی ماندند. سعید جان رحیموف دانشجوی تاجیک که اولین ماه مرد از دنیپر بیرون شد روزی 23 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که احتمال تحصیلش را در آلمان ادامه دهد. او حالا در پناهگاه در آلمان قرار دارد و مقامات گفتند او امکان کار و زندگی در این کشور اروپایی را دارد.
وضع خیلی خراب بود، یکم که زندگی کردن اصلا دیگر معنا نداشت با فکرم، چون که پولهای ما همش که در کارت بودن دیگر ما گرفته نتونستیم از همون بانکامات ها بانک ها، چون که پول تمام شده، پول نیست. و دویم در مغازه ها چی میشه؟ مشکل مواد غذایی بود.
سعید جان رحیموف دانشجوی دانشگاه کیمیایی تکنولوژی دنیپر اوکراین بود. او میگوید حالا اکثر همسبقان و استادان اوکراینیش در جنگ قرار دارند. به مردان اوکراینی از 18 تا 60 سال اجازه بیرون از این کشور داده نشده است و اکثرا برای دفاع از وطن جلب شدند. جنگ روسیه ضد اوکراین روزی 24 مرد آغاز شد. میلیون ها نفر از این کشور فرار کردند و صدها نفر کشته مجروح شدند. هنوز بمب باران شهرهای اوکراین دوام دارد و پایان جنگ ناروشن است.
در روی جهانم ندانم جهان چیست، فرزند زمانم ندانم زمان چیست. ناپیر نگرده نجویم جوانی، تا خاک نگرده ندانم نشان چیست. ناپیر نگرده نجویم جوانی، تا خاک نگرده ندانم نشان.
دبیر کل پیمان ناتو روز چهارشنبه 23 مارس چین را متهم کرد که در حمله نظامی به اوکراین از روسیه حمایت سیاسی میکند و با پکین در مورد کمک های مادی به مسکو هشدار داد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. ینس استولتنبرگ در آستانه نشست اضطراری کشورهای اعضای ناتو گفت چین به شکل‌های گوناگون از جمله نشر دروغ‌های آشکار و معلومات گمراه کننده از روسیه پشتیبانی سیاسی کرده است و اعضای ناتو درباره کمک‌های مادی احتمالی چین به روسیه برای حمله به اوکراین نگران هستند. او افزود انتظار دارم رهبران کشورهای عضو ناتو در پایان نشست از حکومت چین بخواهند که به مسئولیت‌های خود به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند. دبیر کل ناتو در ادامه گفت که در همین راستا پکین باید از پشتیبانی مادی خود از روسیه پرهیز کند و مثل دیگر کشورهای جهان خواستار پایان فوری و صلح آمیز بحران اوکراین شود. پکین تا به حال حمله نظامی روسیه و اوکراین را محکوم نکرده است و از استفاده لفظ تجاوز در این زمینه خودداری میکند. با این حال چین خواستار حل و فصل بحران جاری از طریق گفتگو شده است. دبیر کلی ناتو همزمان در مورد خطری تبدیل شدن جنگ اوکراین و یک رویارویی هسته‌ای بین غرب و روسیه هشدار داد. او گفت روسیه باید این گفتمان خطرناک و غیر مسئولانه در مورد جنگ هسته‌ای را پایان دهد. با گفته وی هیچ کس نباید شک داشته باشد که ناتو در هر یک شرایط آماده دفاع از کشورهای عضو در برابر هر گونه تهدیدی است. هفته گذشته جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در یک نشست 7 ساعته با مشاور بلندپایه سیاست خارجی چین خواهان شفافیت بیشتر موضع پکین در رابطه با روسیه شد. پس از این دیدار جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در تماس ویدیویی با همتای چینی خود در این باره گفتگو کرد و درباره پیامدهای کمک احتمالی چین به روسیه برای سبوک کردن تحریم ها بار دیگر هشدار داد. روسیه و چین اخیراً و همزمان با افزایش فشارهای غرب به این دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله نقض حقوق بشر و دیگر مسائل‌های بین‌المللی همکاری‌های دو جانبه خود را تقویت کردند. ولادیمیر پوتین و سی جین پینگ پرزیدنت‌های روسیه و چین روز 4 فوریه حدود 3 هفته قبل از آغاز حمله روسیه به اوکراین با یکدیگر دیدار کردند و با مقابله با نفوذ آمریکا تاکید نمودند. آقای ینس استالتنبرگ افزود روسیه باید درک کند که هیچگاه در یک جنگ هسته‌ای پیروز نخواهد شد. ناتو در جنگ اوکراین درگیر نیست، هرچند در اوکراین کمک نظامی می‌دهد، ولی در این جنگ اشتراک ندارد. دبیر کلی ناتو تاکید کرد که این سازمان به اوکراین نیرو نمی‌فرستد. البته کمک به اوکراین بسیار مهم است و ما کمک‌های خود را افزایش می‌دهیم، ولی در عین حال بسیار مهم است که از تبدیل شدن جنگ اوکراین به یک جنگ بین ناتو و روسیه پیشگیری کنیم. افزود او. دبیر کلی ناتو در بخش دیگری از سخنان خود گفت که بلاروس حتی پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین شریک جرمی مسکو بوده است. بلاروس به روسیه اجازه داد از خاک این کشور برای تجمع نیرو و آمادگی حمله به اوکراین استفاده کند و در طول جنگ نیز امکانات نظامی از جمله پایگاه نظامی خود را برای ادامه حمله های هوایی به شهرها و انشاءات غیر نظامی اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است. افزود آقای استالتنبرگ.
در کلوب مراسم ازدواج رسمی 35 جفت و ختنه 230 کودک را در بزمگاه نوروزی برگزار کردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در تاجیکستان چند سال اخیر رسم شده است که در نوروز به نوخانه‌داران و کودکان از خانواده‌های کمبیزوات کمک میکنند. خرج مراسم ازدواج جوانان و ختنه نابالغان با کمک صاحبکاران محلی صورت گرفت. در شهرداری گفتند که همه آنها از خانواده‌های نادار بودند. مریم سیمومینزاده مدیر ثبت اسناد حالت شهروندی کلوب گفت
با همین 35 جفت نوخانه‌داران جهاز عروسی آماده شده و اینچنین از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت اداره جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب شهادتنامه‌های عقد نکاح به طریق رایگان در فضای تنتنوی سپریده می‌شود.
شهرداری این داماد و عروسان و کودکان را با پیشنهاد شعبه حفظ اجتماعی رویخط کرده است. هرچند مقامات این را خدمت خود می‌دانند، ولی خرجش از کیسه صاحبکاران است. در گذشته برخی صاحبکاران شکایت کرده بودند که آنها را مجبور می‌کنند تا در چنین معرکه‌ها سهم بگیرند. در نوروزگاه کلوب 2 سال اخیر بنابر پنجشنبه کووید-19 جشن نوروزی را تجلیل نکرده بودند و امسال آن را با شکوه در جشن گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با یک سفر دو روزه به تاجیکستان آمد و با گروهی از پناهندگان افغان واخوری کرد.
گوریزه ها به فیلیپو گراندی از آینده ناروشنی خود شکایت کردند، چون در تاجیکستان جای کاری مناسب ندارند، به کشور رفتن نمی توانند و بازگشت به افغانستان هم ناممکن است. کمیسری سازمان ملل برای گوریزه های افغان وعده مشخص نداد، اما گفت برای بهتر کردن شرایطشان تلاش میکند.
در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم.
فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز 17 مارس وارد دوشنبه شد و دو روز اینجا بود. گراندی گفت در آغاز سفرش با پرزیدنت امامعلی رحمان ملاقات کرده، مسئله بهتر کردن شرایط زندگی پناهندگان افغان را بررسی کردند. کمیسر عالی سازمان ملل با گروهی از پناهندگان در شهر وحدت هم واخوری داشت. در دیدار یک ساعته پناهندگان افغان از سرنوشت ناروشن خود به فیلیپو گراندی شکایت کردند. ممتاز نشاد، یک از گریزه های افغان، به کمیسر عالی سازمان ملل گفت مشکل یکمی پناهندگان افغان در تاجیکستان کمبود جای کار و همین طور بد بودن وضع اجتماعی است. این پناهنده افغان همچنین گفت نهادهای سازمان ملل برای انتقال پناهندگان افغان از تاجیکستان به کشور سیوم اصلا توجه ندارند. ممتاز نشاد گفت حالا تنها پناهندگان می توانند به کشور سیوم از جمله به کانادا روند که اگر آنجا خیش و تبار داشته باشند. این پناهنده افغان از آن شکایت کرد که کشورهای اروپایی درشان را برای گریزه های افغان بستند. از سوی دیگر ممتاز نشاد گفت از ترس طالبان امکان بازگشت به کشورشان را هم ندارند. محمد احسان مستان یک پناهنده افغان گفت
مشکل اساسی افغانستان اولین امیدشان همی است که یعنی ملل متحد برشان کمک کنه که یا به یک کشور بهتر برند، چون مشکل اساسی اینجا بیکاری است. من خودم مثلا کامپیوتر ساینس خوانده ایم، از در بسیار بخشان میفهمم، میشن نقاشی، رسامی و انگلیسی، کامپیوتر همه بخشا را میفهمم، اما اینجا هر جایی بری کار نیست. خودشان هم بیچاره گناهشان نیست، مثال وقتی که بیکاری از روسیه میرن. دیگه اگه اونا مشکل ما ای است که اونا یونیسیار بتونه که افغانا را به کشور ببره بهتر باشه که وظیفه و کار برشان پیدا شه.
گریزه های افغان در دیدار با کمیسر عالی سازمان ملل همچنین از وضع بد زنان تنهای افغان در تاجیکستان شکایت کردند. فیلیپو گراندی در پاسخ به شکایت های زیاد پناهندگان افغان گفت تلاش میکند شرایط آنها در تاجیکستان از جمله دسترسیشان به مکتب و مؤسسه های تندرستی بهتر شود. این مقامدار بلندپایه سازمان ملل در مسئله انتقال پناهجویان افغان به کشور سیوم یگان وعده مشخص نداد. گراندی تنها گفت تلاش میکنند با مقامات کانادا در مسئله بیشتر کردن قبول گریزگان افغان صحبت کند. فیلیپو گراندی در صحبت به رادیوی آزادی هم گفت برای پیدا کردن جای کار برای پناهندگان در تاجیکستان تلاش میکند، اما شرایط در تاجیکستان هم آسان نیست. او افزود
We will continue to work with the government of Tajikistan to try and ensure
ما البته همکاری ها را با حکومت تاجیکستان دوام می دهیم تا چاره های ضروری اندیشیده شود که گریزگان در اینجا از کمک های ضروری برخوردار شده توانند. ما بیشتر به مسئله های دسترسی به خدمات رسانی های سوهای تندرستی و معارف اولین درجه اعتبار می دهیم. از جانب دیگر کوشش می کنیم که برای آنها سرچشمه های زندگی یا جای های کاری پیشنهاد کرده شود.
Try to create some livelihoods, some employment.
تاجیکستان میزبان قریب 14,000 پناهنده افغانستانی است. آنها اساساً در شهر وحدت در کنار دوشنبه زندگی میکنند. عبدالمصور بهادوری رئیس جمعیت مهاجران افغان آریانا بعد ملاقات با فیلیپو گراندی برای رادیوی آزادی چنین گفت:
هر کس که از سازمان ملل متحد میآید در جمهوری تاجیکستان به چش مهاجر می یک امیدواری می داشته باشند مهاجرین. امیدواری از یا خوب در رابلای سوال از یا امیدواری کلانی که برای مهاجرین شد این بود که کمیسر سازمان ملل متحد برای مهاجرین گفت که اگر کشورهای مهاجرپذیر پیشنهاد برای ما بدن، پیشنهاد برای ما میکنن که ما مهاجر قبول میکنیم، بدون شک ما این را قبول میکنیم. اما کسانی که با امید انتقال آمدین در تاجیکستان با امید انتقال یا اشتباه کردین، کسانی که اسپانسر هستن اینا میتونن که به هر زمان برن، اما کسانی که از جنگ گریختین و جمهوری تاجیکستان آمدین این کدام مشکل نداره.
امید پناهندگان از دیدار با نماینده عالی سازمان ملل شاید چندان برآورده نشد. حالا آنها چاره جز مطابق شدن به شرایط تاجیکستان را ندارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما رحمت‌الله زایروف، رهبر سابق حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که یک سال قبل از این مقام استعفا داد و حالا مشغول پژوهش‌های علمی می باشد.
رحمت‌الله زایروف سال 1958 در قزاقستان جنوبی تولد شده است. بعد از ختم اکادمیای حقوقی خارکوف طول 3 سال در آنجا تدریس کرده است. سال 1992 طرح الٹرناتیوی قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و به بررسی پیشنهاد کرده است. سال‌های 2001-2003 مشاور کلان ریاست جمهوری تاجیکستان بود و از این مقام اختیارانه استعفا داد. سال 1998 حزب عدالت و ترقیات را تأسیس داده، آن را رهبری کرد. سپس این حزب به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تبدیل نام کرد. با گفته خودش از سال 2013 تا سال 2018 11 مرتبه به خاطر فعالیت‌های سیاسی‌اش مورد حمله‌های جسمانی قرار گرفته است. سال 2021 اختیاراً از وظیفه رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا داد.
همین که شما یک سال دسترس نبودید با جامعه، طول این سال شما چیکار کردید؟ در کجا بودید؟
روزش گفته نرکوکه هم طول یک سال فقط تبوبت، فقط تبوبت. من اکن خوز گرمی میشد، بهار میشد، بهار باوشه اپراسی دوران پوسوز میشد. وقتی من سال گذشته بسیار حرکت کرده بود، این به اپراسی میشد، نه اپراسی کته وای میگو تو قیق قرار اومدنشون وقتان چه گذشت، لیکن سینجاب رو خلاصه کردیم که اکن فقط به اپراسی بگذاریم. اومده اپراسی نکده همین وای کدیم پوسوز اکو باهور با کتنو توزه کدم دکور دهر کدم دکور. من حضور همین نوروز با منتظیرم نوروز به یک سبب بکنیم و همه هوا گرم میشد. امیدوارم که این به هوا گرم میشد تا آخر نوروز یکان کس به خلال نرسونده ما اینه تمام میکنیم. من فکر میکنم و علاقه مسئله و آخر سمت عمومی میبینیم.
و استاد، ما میدونیم که شما سال پیش از وظیفه رهبری حزب سوسیال دموکرات کنار رفتید، استعفا دادید. البته شما دیگر با کارهای حزبی دخالت نمیکنید، ولی بیرون از سیاست شده نمیتونید هرچند از وظیفه رفتید.
عقیده خود رو داشتن، عقیده رو گفتن یا که دیگه کدن، این چیز نغز است. هر یک سیاست مدار خودش این گفت غره میکنه. من همون با امیدوارم که اگر سلامتی باشد اون طرف بینیم در حیات جامعه یک رول میبازیم، یک نقشه بازدن در کار و عقیده خود را گفتن در کار. من فکر میکنم که دیگر رئیسی هیز بودن علی اولکه روز آخران سا اینه بس کدن در کار. هرچی که من 65 برام دارم، همین 2003 سال من استعفا رفتم، 63 سال با سونو با دو ما کمتر استودال بازداشته دیگه کرده، یک شگرد تعیین کردیم دیگه کردیم ده همیزی با اون طرفش شما اکن اچوت نوی برده خصوباتی دیگه گزارونده هیز بخدتون رو برید کن تو ما اجومه اکن بس کردیم. برای چی که سین سال هم رسته است و غیرت هم تو اون درجه نیست، باید که همه چیز میهیار خدش که درفترش در کن. ما کمتر حساب کردیم که علم کت مشغول شدن ما در کار رشت یا نویستن در کار در باره این طرح اون طرف شد. اگر کمیته تدارکات کتی حساب میکنیم که از سال 95 سال 21 سال عمل کردیم، اینجا 22-21 سال، از اونجا 4 سال 25 سال 25 سال عمل کردیم. یعنی 25 سال این حاضر وقت به یک عمر آدم، همینون 25 سالش هم بس. اون طرفش اکن جوان ها عمل کنند، حرکت کنند، خودشون نشان دیند چه کده میتونند، چه کار کده میتونند، از تجربه آموزند. ما هم هیچ وقت نیه که ما تجربه بعدش هم نغزش هم دیگش هم جامعه به همون بچه ها با دریغ داریم، ما همه وقت طرف داریم با.
و استاد شما در گذشته بعضن کارهای وکیل دفاع هم انجام میدادید هم در روسیه هم در کشور.
من هم فکر میکنم که اگر پای ساز کردیم همه آخر اوگوست معلوم میشد، من با همین وکیل دفاع یا که دیگر چیزوی همشه دوام میدیم. برای چی که این یک بار دو بار سه بار چهار بار رفته، یک ماه دو ماه سه ماه چهار ماه با رفته اومدن یا دیگه اومدن، این با فایده ای کار با منفیت مردم این برای همه وقت جو کدن در کنید.
و استاد اگر اشتباه نکنم شما در اوکراین خونده بودید یا اونجا فعالیت های داشتید همچون وکیلی؟
من اونجا هم خونده بودم، هم وکیلی دفاع عمل کرده بودم، یعنی عمل های ادوکاتی، ادوکل های حقوق حمایتی یا که دیگر چیزی عمل گردانده بودم.
و حالا که در اوکراین میان روسیه و این کشور یک جنگ رفته استاد است، شما
اکن آگاهی البته دارم، لیکن باید هم نگفتنم در که این سفر کار مثال پریزیدنت روسیه تو اون درجه درست نیست. حالا نشان میتید ما اینجا استاده نمیدونیم سببش، سبب اساسی چگونه است. حالا سببش معلوم میشه دیگر میکرد. من فکر میکنم که اوکراین بسیار مستقلیت خود رو به دنبست و زوای بوشده و همین چیز عمل گردوندنش در کار. لیکن همین چیزوی هم گفتن در کار که اوکراین خودش سه به تقسیم میشد. این نوحه های مرکزی که تا کیفه میبیاد، نوحه های من شمالی که خرکف عبده هم سی یا چورم سال پریزیدنت اوکراین از همینجا بود، انم تریتوری جا غربنده با اوکراین هست، از یک قسم تقسیم هست. لیکن باید میخواهم که یگانگی اوکراین تمام من استفاده شود و اوکراین دائما یگانه همچون دولت عمل کند. برای مردم اوکراین همین چیز لازم می باشد.
یعنی فکر نمی کنید که تقسیم می شود چون روسیه که حالا می خواد تقسیم شد اوکراین را بگیرد؟
حالا تقسیم شدنش ممکن، تقسیم شدنش ممکن، لیکن این تقسیم شدن از خلق اوکراین وابسته است. لیکن همین چیز باید کردن در کار که این همه وقت مثال تجاوزکار از دیگر چیز وابسته نباشد. این وابسته باشد اهالی دنباس، اهالی لوگانسک یا که دیگر چیز و اراده آنها، اراده ای که زیر کانستیتوسیا زیر اوکراین میشد این سفنده بگریم، اینجا همین چیزوی میگذاروندن و از روی قانون حقانی که استانداردهای بین المللی با مطابق میکند همین گونه حل شود.
و استاد طول این یک سال اخیر تاجیکستان هم یک مشکل های مرزی داشت با قرغزستان، شما آگاهی دارید و قبلا در این باره اصحار نظر
با قرغزستان همین چیز رو گفتن در کار که یکومش چگونه قرغزستان همین خلق قرغزستان اینجا اومد آسیا میانه و خلق به این تازه رو معلوم. مثال اینو وطن است اورال سینیشهی همین طور اومدند اینها قزاقو که تخرسوی همه و فرق است این چیزا که عملی کردوندن در کور و همین چیزا رو گفتن در کور که قرغزستان همه وقت تابع روسیه بودند هستند و میمونند دوله. همین چیز رو اینجا باید گفت که قرغزستان تا اون در مثل قواهای امروز در قرغزستان زندگی میکرده و این چیزا را باور نمیکنند. این چیز را آبرم میکنن دیگر خلقو، خلقویی که مثال همه قرغز نومه قرغز کتی مثال انا بینی و من حاضر در سیبیرو در تیانشان و در دیگر و همه جاده قرغز ها هست. او قرغز ها بخی قرغز ها کتی سیازن هست اونو کتی هم گفتشونود میکنن دیگر میکنن این چیزوی هموشون دارن و گفتن لازم است که قرغزو اهمیت قرغزو تو حاضر ابشور چیستون عمل ماست. اون چیزی که وایو عمل میکنه قزاقو به نزدیک است و مثال توجیکو به نزدیک است اینه گفتن میشه. برای چی قرغزوی مثال بیشکیک اونها نزدیکتر هم قرغزستان نزدیک است هم نزدیک است قزاقستان با. لیکن قرغزستان یک خلق نیست، قرغزستان تماما دیگر خلق است. این چیزها تاریخ در اساس ابجکتیو دیگه چیز این چیز حل شده نشکر و این چیز رو رفراندوم و مثال قرغستان هم اوز خودش حل کرده نشکر. تاجیکستان که بین قرغستان چی میشه این اگر تریتوری منزل و این مزدی و تو باشد این چیزهای داخلی این چیزهای خلق کرده نشکر، لیکن در حقیقت تریتوری تاجیکستان یک وقت قرغستان داده شده که این درست است. تاجیکستان همین تریتوری دودگی تریتوری تاجیکستان احوازره کلونتر بود، اون وقت با همین تریتوری قرغستان داده بود. این دکومنتی ما خودم حجتای دیدگی من سلطه همه ارخیف بنده دیدگی همین ارخیف های یافته تصدیق خدا همین چکر کردون. وقتی که مثل SSR بود همین چیزا در حقیقت دسترس بود. همین چیزا همین آنها گفته شده که یک قسم تریتوری تاجیکستان در حقیقت به قرغستان داده می شود. برای چی که اون برای تاجیکستان ضرر نبود؟ اساسا اصفهان اون طرف طرف مثل که دیگه حاضر قرغستان میگه نگشته بود این چیزا بود، این چیزا عمل میکرد. لیکن حاضر همونه برو باب کده قرغستان با حال زوری مسئله را یک طرف حل میکرده باشن این ندرست. مسئله را حقیقی قانونی چکینا بودنش معین کرده اراده خلق کده حرکتن در کنه.
استاد چون دوامی سال ما شما دسترس نبودید برای شنونده ها و خواننده ها
من اکون پا پخیستم
مبارک باشد و خیلی میخواستم بفهمیم که طول این یک سال وضع حقوق انسان در تاجیکستان کمبودی زیادی داشت، نظری شما را میخواستم بگم.
حقوق انسان همین گونه چیز است که یک روز وسیع تر میشود یک روز دوباره کمبودی میشود. اینه درست آنخ کدن در کن، لیکن حاضر در تاجیکستان همین چیزو میاموزنده قوه ها زیاد نشد، زیاد نیست. ممکن که همین چیزو تحلیل میکده گو کم باشد ویکده، لیکن اینو تحلیل کدن در کن و اون چیز رو گفتن در کن که در تاجیکستان حقوق انسان استوار است و باید که این در تاجیکستان دائم عمل کننده باشد.
ولی رعایتش از سوی مقامات این مشکل اصل
اصلا رعایتش چگونه است؟ این پروسه هر با طرف حکومت یک حساب میکنند بحیر حکومت و دیگر حساب میکنند دیگر شکنه، لیکن اینه برای عنیق درست درک کردن باید که همین طرف و مثلا باید گفتشینید گذارانند طرف و برای مثال یک مسئله که تا عمل کردنش که همین چیزوی دلیل های همشه یک جویه کرده دیده همین چیزه یک جویه دیده نشونده. اگر یک جویه در لنه بینند این فقط در اساس مبالغه یا که مشکل دیگر چیز یا که منمن یک طرف میشده که باشد عاقبت ساز نمیشه. برای همین برای دو طرفه شدنش باید که همه نشون داد اثبات میشوده که چیز روی همه هم دو طرف سه طرف چهار طرف همین چیز روی عمل کرده امنه درست درکده همه از حلیل کنند.
و استاد یک سوال دارم، قبلا وقتی نزد شما می آمدیم برای مصاحبه روی حوالی شما یک سگی رو می دیدیم که حالا نمی بینم
علکه
شد این سگ
علکه پنج رو شد که سگ نیست. سگ چگونه شد من همین مایده شده آوردم و مگزین برفته بودم اونجا بیام که نیست. من همه روز بز گشته همه طرف سگوی می بینم لیکن سگ هیچ یافته نمیتونم. همه مهمش همین است که این طرف و اینجا اون در این اطرافنده این سگ نیست. دیگه طرف های گجو برده که محکم کده که دیگه کرده که ما خبر نداریم، لیکن یک چیز دار گفتن در کار که امنه برده که باشدم آدمی شناس برده که سگ من را بگناه آدمی مثل ناشناس بردنش غیر امکان است. این سگ دائما میگردد همه وقت میشنود همه وقت گپ را میفهمد و یا همزوری که در بردن نمیرد و یا مثل اول دور برده اونجا حرکت کردنشون دارد. اگر این با آزادی براید یا که دیگر چیز شود راه یود همین با سگ گشته می بیاد، لیکن من اوزا پنج روز می شود که سگ نیست. این سگ من همین سه سال با این پور را بسته شده گینه. این سگ دائما اینجا یا اون طرف آمده، دائما آمده میرفت تیمبول آدمای همه آشون بشورستن.
خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشه. با تشکر از رحمت الله زایروف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، با یکا یک شما خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بخشیده به جشن نوروز در شهر دوشنبه، سیومین مسابقه بین المللی آید به گوشتی ملی بین مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت دایر گردید. مسابقه پهلوانی که در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، بین مردها از روی 5 وزن و میان زنان از روی 3 وزن صورت گرفت. در سبقت مردان در 4 وزن ورزشکران تاجیک پیروز شدند. مسلمبک کریموف در وزن تا 60 کیلو، محمد شریف نجمیدینوف در وزن تا 70 کیلو، شادمان تیلویف در وزن تا 80 کیلو و کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو غالب آمده، هر کدام با جام پایتخت و ماشین سبکرو سرفراز گشتند. تنها در وزن سنگین ترین بیش از 90 کیلو پهلوان ازبک شیرعلی جورایف غالب آمد. او در قوازمای نهایی پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف را شکست داد و صاحب جام پایتخت اینچنین ماشین سبک رو گردید. در سبقت زنان در هر 3 وزن مهمانان پیروزی به دست آورده با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. ضمناً در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از حدود 20 کشور قاره های آسیا و اوروپا اشتراک داشتند. محمود عبداللهیف، متخصص ورزیده گوشتی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
به همگی معلوم است که گوشتی سنتی ما در بسیار مراکه ها قاعده های خود را در این میدان ورزشی، یعنی که با قاعده هایی که از نو قبول کرده شده است، بیشتر مخلصان ما از این قاعده یعنی که آگاهی ندارند و آنها از این خاطر بعضی ناراضگی از طرف مخلصان پیدا می شود و باید فکر کنم که در نسبت داوران بعضی کمبودی ها نیست مشاهده کرده می شود. در بعضی موارد ها آنها نمی توانستند که با پهلوانی که فعالی همون ورزشگر پهلوان رو یا که کم فعالیتی همون پهلوان رو یعنی که اونها سری وقت یعنی که به حکمداری کنن، بعضی همین سبب همین کمودی بود و مخلصا از همین نظر اونها کمی ناراضیگی میکنن و فکر میکنم که در آینده با این قاعده گوشتین یعنی که مخلصان گوشتین یعنی که بیشتر شناس میشن و این کمودی در آینده نیز برطرف کرده میشود.
یعنی مقصد از قبول این قواعد چی است؟ چرا در گوشتین تاجیکی امروز به گذاری میشود؟
ما چندین بار قبلا در مسابقه شاهد گرده بودیم که فقط یک عمل با اینوبال گرفته میشود یعنی که حلال و بسیار در سبقت های پهلوانی بین پهلوانان یعنی که قوازمایی ها مساوی انجام میفت. برای مسابقات های یعنی که در مسابقات جهانی یعنی که شامل شدن فدراسیون گوشتین ملی و همین چیزا رو به نظر گرفت، همین با قاعده گوشتین ما بعضی نویگری ها داخل کرده استودیم که تا که فدراسیون گوشتین ملی هم نیز در عرصه بین المللی یعنی که معرفی پیدا کند و به همین خاطر ما بعضی قاعده ها رو هم در اینجا وارد کردیم، بعضی بند ها رو که تا که ما توانیم که مغلوب و غالب پهلوانان رو معین نماییم. طبق قاعده نو چیزی که ما میدونیم در قاعده قبلا یعنی که این وقت و بهاگذاری به این نوبت گرفته نمیشد و ببینید که این وقت و هر عمل پهلوان یعنی که به نظر گرفته میشود و ما میتونیم که با آسانی پهلوان غالب رو یعنی که در سبقت پهلوانی معین نماییم.
تشکر برای صحبت. و ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به گوشتی کورش که روزهای 19 و 20 مارت در مجمع اونیورسالی ورزشی دوشنبه برگزار شد، 8 مدال، 2 نشان طلا، 3 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه که میان مردان و زنان صورت گرفت، بیش از 150 ورزشکار از 25 کشوری قاره آسیا اشتراک داشتند. پهلوان تاجیک داداخان قربان علیف که در وزن بیش از 100 کیلو در فینال شاهروخ عثمانوی ازبکستانی را مغلوب کرد، با مدال طلا سرفراز گشت. مدال دویم طلا را به دسته تاجیکستان محمد رضا قوتف آورد. وی در وزن تا 60 کیلو به نماینده دیگری ازبکستان عبدالعزیز همرویف دست بالا شد. حق نظر نظرف در وزن تا 90 کیلو، سبحیدین خلیلزاد در وزن تا 73 کیلو و فضیلت گلبایو در وزن تا 57 کیلو برای جایهای دویم با مدالهای نقره مکافاتانیده شدند. سه پهلوان دیگری تاجیک، عمر رسولوف در وزن تا 81 کیلو، ابوبکر اکبر در وزن تا 100 کیلو و مولوده اسلام و در وزن تا 87 کیلو برای جایهای سیوم مدالهای برنجی گرفتند. به این ترتیب در سبقه زنان از 8 وزن در 5 تاش ورزشکاران ازبکستان، در 2 تاش گوشتگیران تایپی و در 1 تاش نماینده ایران غالب شدند. در سبقه مردان باشد از 7 وزن در 3 تاش ورزشکاران ایران پیروز گشتند. نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان در 2 وزنی به عنوان قهرمان آسیا دست یافتند. در مسابقه بین المللی جودا گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که از 1 تا 3 اپریل در شهر انتالیا ترکیه برگزار می شود، 6 ورزشکار تاجیک اشتراک خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه اشتراک بیش از 450 ورزشکار از 62 کشور در نظر است. تاجیکستان را در سبقه مردان ابوبکر شریف، شهباز سید ابرورف هر دو در وزن تا 66 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو، کمران شاهی استاپیریان، جهانگیر مجیدف هر دو در وزن تا 90 کیلو و ابوبکر اکبر در وزن تا 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. با ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و امتیازها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جایهای سوم 1500 دلار سپرده خواهد شد. ضمناً انتالیا گرند سلم برای ورزشکاران تاجیک پنجمین مسابقه بین المللی جودا در سال روان می باشد. قبلا در گرانپری پرتغال کمران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو و تیمور رحیموف در مسابقه گرند سلم در تل اویو اسرائیل در وزن بیش از 100 کیلو مدال های برنجی به دست آورده بودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که برای شرکت در مسابقه بین المللی جام نوروز روز سه‌شنبه 22 مارت به شهر نمنگان ازبکستان رسید، اولین تمرینش را با سروری پیتر سگرد، متخصص خرواتی، در ورزشگاه دینامو برگزار کرد. به دسته منتخب تاجیکستان 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 9 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر داخلند که 8 نفرشان لیگانیر می باشند. حمایتگران وحدت حنانوف و منوچهر سفرف هر دو از باشگاه پرسپولیس ایران، نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف از تیم لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان 21 مارت در شهر گلستان ولایت سوخت به دسته پیوستند. 5 لیگانیر دیگر حمایتگران دوران جان ارگاشف و زایر جورابایف، نیم حمایتگران احسان پنجشنبه و علیشر جلیلف که در باشگاه های ازبکستان بازی میکنند، اینچنین حمله‌گر شریدین بابایف از تیم مکتعرال قزاقستان به دسته منتخب تاجیکستان 22 مارت در نمنگان همراه شدند. در جام نوروز که روزهای 25 و 29 مارت در نمنگان دایر می گردد، 4 دسته منتخب ملی قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوگاندا اشتراک می کنند. مسابقه از دور نیمه نهایی آغاز می یابد. در نیم فینال منتخب تاجیکستان 25 مارت با تیم ملی اوگاندا وارد رقابت می شود. در بازی دیگری نیمه نهایی همان روز دسته های منتخب ازبکستان و قرغزستان روبرو خواهند شد. غالبان نیم فینال به فینال جام نوروز راه می یابند. دسته های مغلوب شده در بازی برای جای سیوم اشتراک خواهند کرد. مسابقه برای جام لیگ فوتبالی تاجیکستان که با اشتراک 12 دسته در 3 گروه در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار شد، با پیروزی دسته خطلان باختر به پایان رسید. در بازی نهایی که 18 مارت برگزار شد، دسته های خطلان باختر و روشنی کولاب برای جایزه اصلی مبارزه بردند. زمان اساسی بازی حل کننده با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در زدن سلسله پنالتی کاری فوتبال بازان باختر آمد کرد و آنها با حساب 3-2 پیروز شدند. با دسته خطلان جام لیگ فوتبالی تاجیکستان و مدال های طلا تقدیم گردید. دسته روشن با مدال های نقره مکافاتانیده شد. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازیگران ما مهارت خوب نشان داده با غلبه نائل شدند. یکی از عوامل های اساسی آن بود که بازیگران ما جوان هم باشند، از طرف میل خواهش مقابله نشان دادند. مخصوصا همین بود که ما امروز با موفقیت نائل گردیدیم و در آینده بازیگران جوان بالایقدر را تربیت میکنیم.
در بازی برای جای سیوم و مدال های برنجی، دسته اسخطه خوجند تیم استرفشن شهری استرفشن را با حساب 3-2 مغلوب کرد. نوریدین همراه قلوف حملگری دسته خطلان بهترین بازیگر این مسابقه اعتراف گشت. باید تذکر داد جام لیگ فوتبالی تاجیکستان سر از سال 2019 باری چهارم برگزار شده است. اولین برنده جام تیم CSKA باشگاه مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه می باشد. سال 2020 این جایزه نصیب تیم استرفشن شهر استرفشن شده بود. سال گذشته باشد دسته فیسکندی واسه که در بازی نهایی تیم رفشن کلوب را با حساب 3-1 مغلوب کرد، برنده جام لیگ فوتبالی تاجیکستان گردید. در شهر دوشنبه تالار ورزشی کاخ اولمپ مورد بهره برداری قرار گرفت. در مراسم افتتاح آن که روز 17 مارت دایر گردید، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک داشت. این انشاءات ورزشی از تهخانه و 3 آشیانه عبارت بوده، مساحت عمومی آن زیاد از 3000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. کوخی اولمپ از جانب جمعیت سهامی سفیدره به مبلغ 12 میلیون سومانی ساخته شده، تالاری اساسی آن دارای قریب 1000 جای نشست می باشد و برای مشق و برگزاری مسابقه های فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس پیشبینی گردیده است. در آشیانه های دویم و سیوم تالاری تمرین برای نمودهای گوشتی و باکس، اینچنین تالاری تربیت بدن موجودند. دستگاه ها و تجهیزات مخصوصی ورزشی که برای کاخ اولمپ از کشورهای اروپا آورده شده است به معیارهای جهانی جواب گویند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، کی وفا کنی ای دل. بله بله
بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غم خانه شو ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خوارم دشمنی دل که دارد خنجره بر کشتنی دل نگاهی تو بود چون دشمنی دل که دارد خنجره بر کشتنی دل دلی خون تشنه خون دلم کرد با خون پاکی بود آغشتنی دل آغشتنی دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غم خانه شو
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم زنان فعال افغان در یک همایش در کابل پایتخت افغانستان منع تحصیل دختران از جانب طالبان را محکوم کردند طالبان وعده داده بودند که روزی 21 مرد به دختران اجازه تحصیل میدهند آن روز دختران به مکتب رفتند ولی راهشان ندادند صدها زن افغان یک هفته باز اعتراض دارند و از جامعه جهانی کمک میخواهند معصومه ایوبی یک زن افغان گفت که منع تحصیل دختران از مفکوره پست طالبان خبر میدهد
طالبان چی مفکوره دارند و که یا چی میخواه از زنای افغان حالی ما میبینیم که تقریبا 50 کشور اسلامی است نه 50 کشور اسلامی کدام زن در کدام کشور در کدام جامعه بوده که دخترا و زنا مثل دخترا و زنای افغان وری از درس و تعلیم دور مانده باشه
وزارت معارف طالبان گفته است هرگاه لباس دختران بر اساس شریعت و سنت طراحی شود آنگاه اجازه تحصیل را خواهند داد با گذشت 7 ماه هیچ کشور امارت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته است سازمان و کشورهای جهان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را به کار و تحصیل یکی از شرطهای پذیرفتن حکومت طالبان میدانند مقامات در ناحیه شهرینو گفتند که از 322 آموزگاری که سال گذشته ترک کسب کرده بودند 214 نفر آنها برای کار به روسیه رفتند شهلا یولداشه و مسئول بخش کادری شعبه معارف این ناحیه به نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است که آموزگاران معاش کم را دلیل ترک کردن کسبشان دانستند پیشتر مقامات ختلان گفته بودند که بیش از 2000 آموزگار در این ولایت ترک کار کردند محمد یوسف امامزاده وزیر سابق معارف و علم در نشست مطبوعاتی روز 3 فوریه گفته بود که ترک ساحه کردن آموزگاران یک چیزی نو نیست و نباید از آن فاجعه ساخت این حرفی وزیر سابق در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا برپا کرد و او را به بی‌تفاوتی به سرنوشت آموزگاران تنقید کردند طبق آمار رسمی در تاجیکستان قریب 129,000 آموزگار فعالیت میکنند لئانید پاسیچنیک رهبری به نام جمهوری لوگانسک گفته است ممکن به نزدیکی درباره وارد شدن به هیئت روسیه در این منطقه رای پرسی همگانی برگزار شود کشورهای جهان لوگانسک را رسما یک ولایت اوکراین میدانند که آن را جدای طلبان رو به روسیه کشوری مستقل اعلام کردند پیش از هجوم به اوکراین روسیه استقلال این منطقه را اعتراف کرد لئانید پاسیچنیک گفته است که حق مردم است که درباره وارد شدن به هیئت روسیه تصمیم بگیرند ولی او فکر میکند که چنین خواهد شد روز 21 فوریه ولادیمیر پوتین استقلال به نام LNR و DNR را به رسمیت شناخت با بهانه حمایت از حق مردمان این دو منطقه روز 24 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد در منطقه قره‌باغ کوهی که برای آن ارمنستان و آذربایجان سالها باز بحث دارند وضع نظامی اعلان شد از این پیش وزارت مدافع روسیه خبر داد که نظامیان آذربایجانی به منطقه زیر نظر نیروهای صلح‌پرور روسیه وارد شده از طریق هواپیمای بی‌سرنشین 4 حمله به دهه فروخ کردند وزارت مدافع آذربایجان بیانیه روسیه را یکجانبه دانسته است با گفته مقامات آذربایجان برعکس صبح 26 مرد نیروهای ارمنی خواستند به ارتش آذربایجان حمله کنند این دو کشور بیش از 30 سال باز بر سر اداره قره‌باغ کوهی بحث دارند و در جنگ‌های دو طرف هزاران نفر کشته و بی‌خانمان شدند لیز تراس وزیر کارهای خارجی بریتانیا گفت که اگر پوتین حمله به اوکراین را قطع کند و وعده دهد که بر خاک هیچ کشور تجاوز نمی‌کند، تحریم‌ها علیه ثروتمندان روس و روسیه بیکار خواهند شد. با گفته او، حالا گفتگو برای رسیدن به صلح میان اوکراین و روسیه دوام دارد، ولی این کشور میل زیادی به صلح نشان نمی‌دهد. بریتانیا از جمله کشورهایی است که ثروتمندان نزدیک به کرمل و چند بانک‌های مهم این کشور را تحریم کرده است.
خرج میشه که من میگم خیلی ارزان کرد. دست هست که من ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org. در ادلیب ولایتی دورافتاده سوریه و یکی از منطقه‌هایی که با گذشت 11 سال از آغاز درگیری‌ها هنوز از گرداب جنگ بیرون نشده است، ساکنان با مشاهده رویدادهای اوکراین میگویند مسکو از همان شیوه‌های استفاده می‌کند که در سوریه می‌کرد. ساکنان رنج کشیده ادلیب از آن نگرانند که اوکراینی‌ها را سرنوشت آنها انتظار است. من کیومرسیاتا در این باره تفصیلات می‌دهم. 11 سال جنگ سوریه را ویران و فقیر و بی‌ثبات کرد. اینجا ادلیب است، ولایت با اهالی 4 میلیون نفری. نصفی از ساکنان آن مجبور شدن خانه هایشان را ترک کنند. مردم محلی تا هنوز پرچم انقلاب سوریه را بالا می بردارند. در آغاز اعتراض های بهار عرب در سال 2011 آنها همین آرزو را داشتند. آرزویی که به گفته مردمی از آتش جنگ نجات یافته به یک دهشت تبدیل یافت و تا هنوز ادامه دارد. ناهیده هندوی ساکن ادلیب میگوید:
والله خوف
ما نمی توانیم حالت را پورا تصویر یا درک کنیم. کودکان نیمه شب از خواب بیدار می شدند تا فرار کنند. آنها از ترس و خونوکی گریه می کردند. وقتی بمب می ترکد، آنها گوشهایشان را با دست می دارند.
نجات بخشان می گویند وقتی روسیه در سال 2015 به جنگ همراه شد، حمله ها در این کشور بیرحمانه تر و خرابی آورتر شدند. تمام شهرها در محاصره قرار گرفتند. ساکنان سوریه با توجه به حادثه هایی که در اوکراین روی می دهد، می گویند از آن نگرانند که این جنگ برای ساکنان آسایشته این کشور هم پیامدهای فلاکتبار خواهد داشت. اسماعیل عبدالله، ولنتیار یا اختیاری در سوریه، گفت:
تأثیر بمب های خوشه‌ای تا هنوز دیده می شود. کودکان می توانند آن را بازوچه فکر کرده به دست گیرند و بترکند. همین حالت حالا رخ داده ایستاده است.
روسیه یکی از چند کشور است که در زمان جنگ شهروندی نیروهایش را به سوریه انتقال داد و در نتیجه سبب شد که نصف از اهالی این کشور به خانه و در و نیم میلیون کسی دیگر کشته شوند. مسکو دعوا دارد که به جنگ سوریه برای مبارزه با تروریسم و یاری به حکومت قانونی همراه شد. ابوبهر محل زیست خود را از حمله های احتمالی نظارت می کند و مردم را از این حمله ها خبردار می کند. او می گوید آنها بر اساس نوع اسلحه و شیوه حمله معین می کنند که حمله از سوی حکومت سوریه صورت گرفته است و یا نظامیان روسیه. ابوبهر افزود:
طیران روسی یعنی استعمال قنابل.
هواپیماهای روسیه بمب‌ها و موشک‌های پر اقتدار و زمانوی دارند که می‌توانند تمام منطقه را خراب کنند.
ایران نظام صار استعمال برامیل.
خانواده‌ها در ادلیب امید ندارند که روزی از عاقبت‌های روحی و جسمانی این جنگ خلاص شوند. برخی از جسدها در اینجا هنوز به خاک سپردن نشدند. ناهیده هندوی ساکن شهر ادلیب میگوید:
الدمار الاهالي تحت البيوت.
همین حالا جسد یک زن ساکن محله در اینجا است که سال گذشته ضمن بمباران شدن منزلش زیر خرابه ها مانده بود.
او حکومت سوریه و متحدانش از جمله روسیه را در رنج و عذاب های مردم گناهکار می داند. همچنین جامعه جهانی را به بی‌اعتنایی به این همه بیدادگری ها عیبدار می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اوکراین در بخش اقتصاد خارجی تاجیکستان جایگاه مهم ندارد، ولی برای بنیاد نیروگاه‌های برق آبی از جمله روغن
تجهیزات آماده میکرد. در پی حمله روسیه به اوکراین، کارخانه های الکتراتود یجمش و توربو اتم که سالهای دراز برای عملی کردن طرحهای انرژی شریک مهم تاجیکستان بودند، ممکن است تا مرز نابودی میرسند. کارشناسان بر این نظرند که تاجیکستان را لازم میآید برای تامین دستگاه های تولید برق انتخاب دیگری یابد. در این باره من شالوی گلخواجه گزارش میدهم. سهم گردشی تجارتی تاجیکستان با اوکراین در میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در جای آخر قرار دارد. از این رو در مورد تاثیر جنگ میتوان از زاویه بحران مالی اقتصادی در روسیه نگاه کرد. چنانکه سال 2014 در پی تنگ شدن بازار کار و کاهش بهای نفت روسیه، میگوید سیاست‌شناس مستقل پرویز ملوجانوف. به گفته او بعد از غصب قریم از سوی مسکو، تاجیکستان تلاش کرد از بی‌طرفی کار بگیرد و رابطه خاصی با اوکراین ندارد. دیپلمات‌های اوکراین در تاجیکستان پیشتر گفته بودند که کم شدن گردش تجارتی بین دو کشور هنوز تا بحران مسکو و کیف در سال 2014 آغاز شده بود. آن زمان این روند را رو به شکل گرفتن قانون‌های نوی گمرک میان کشورهای ایده و اتحادیه گمرکی بین روسیه، قزاقستان و بلاروس ربط داده بودند. طبق اطلاع آژانس آماری تاجیکستان، گردش تجارت خارجی با اوکراین در سال 2020 $26.9 میلیون بوده است. صادرات مال و کالا از تاجیکستان به اوکراین در همین سال $0.4 میلیون و واردات $26.6 میلیون را تشکیل داده است. از اوکراین به تاجیکستان نامگوی زیادی محصولات قنادی، شکر، محصولات گوشت و شیر، فراورده های نفتی، نوهای ریزین، تجهیزات کشاورزی و برقی، محصولات آهنی، شیشه، کرامیکا و دارو وارد می شود. تاجیکستان به این کشور سبزیجات، میوه خشک و پخته صادرات می کند. ماه فوریه سال 2020 میان دوشنبه و کیف اولین مشورت سیاسی در سطح رهبران ساختارهای وزارت کار خارجه انجام شد، ولی هیچ پیشرفت قابل توجه مشاهده نگشت. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان قبلا گفته بود که تمام سیستم نیروی برق آبی تاجیکستان با استفاده از تجهیزات سخت اوکراین راه اندازی شده است و استفاده تجهیزات کشورهای دیگر امکان پذیر نیست. از جمله کارخانه های الکتراتود یجمش و توربو اتم خارکوف شریک مهمترین در راستای عملی کردن تمام طرحهای انرژی تاجیکستان به شمار می رفت. از 4 اگریگات یا چرخه که برای روغن سپارش دادند، 2 اگریگات آورده شده است. این چونین برای بسوزی نیروگاه نارک 9 اگریگات خرد آورده شده، برای ورزوب و قیرقوم تجهیزات اوکراینی استفاده می شدند. با گفته یک منبع آگاه از سوهای انرژیتیکا، تاجیکستان با یک شرکت افسریگی برای وارد کردن اگریگات برای نیروگاه روغن به سوزش رسیده است. این تنها 2 اگریگات خریده شده است. اینها هنوز سپارش های شوروی بودند و تجهیزات اصلی در تاجیکستان بود. از این رو 2 اگریگات و قسمای باقی مانده از اوکراین سپارش داده شدند. حالا همه تجهیزات را یک شرکت افسریگی که در تندر غالب آمده بود وارد میکند، میگوید منبع. تلاش‌های رادیو آزادی برای تصدیق این خبر در وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان بی‌نتیجه بود، اما قبلاً محمد سید شمس‌الله‌زاده، مدیر تکنیکی نیروگاه روغن، بر رسانه‌ها گفته بود که تاجیکستان در مورد آوردن اگریگات با شرکت افسریگی در حال مذاکره است و اگریگات سیوم سال 2025 به کار آغاز می‌کند. در حال حاضر 2 اگریگات روغن فعالند. در عموم در این نیروگاه باید 6 اگریگات به کار درآیند که توانایی هر کدام از آنها 600 مگاوات می‌باشد. انتظار می رود ساختمان روغن تا سال 2033 به پایان برسد. ساختمان نیروگاه کاملا از بودجه کشور سرمایه گذاری می شود که برای تکمیل آن کافی نیست. طبق اطلاع وزارت مالیه، سال 2022 برای ساختمان روغن تقریبا 2.5 میلیارد سومانی اختصاص داده می شود. از اول ساختمان تا سال جاری برای بنیاد روغن 37.7 میلیارد سومانی خرج شده است. در سالهای استقلال بین تاجیکستان و اوکراین حدود 90 سند همکاری دو جانبه به امضا رسیده است. سال 2020 در دوشنبه گروه دوستی و همکاری بین پارلمان‌های دو کشور تأسیس یافت. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند شماره شهروندانی که از اوکراین به کشورهای اروپایی پناه بردند از 2000 نفر بیشتر شده است. در سفارت تاجیکستان در اوکراین گفتند که از طریق لهستان 2033، مولداوا 202 و اسلوواکیا 43 نفر شهروندان کشور بیرون شدند. مقامات گفتند که آن شهروندانی که حق اقامت کار در اوکراین را داشتند امکان ماندن در کشورهای اروپایی را دارند و شهروندانی که چنین حق نداشتند باید به وطن برگردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اکثر شهروندان تاجیکستان حالا در پناهگاه ها در لهستان و آلمان نگهداری می شوند. برخی گفتند که برایشان از جانب حکومت های محلی پیشنهادی کار شده است و برای برخی دیگر مهلت دادند که به تاجیکستان برگردند. مولان یک شهروند تاجیکستان روز 16 مرد کیف پایتخت اوکراین را ترک کرد و از طریق مالداو و رومینه به لهستان رسیده است. او تا زمان جنگ در کیف در یک کارخانه کارکرد میوه خشک کار میکرد. به گفته مولان تا روز 16 مرد صبر کردند و فکر داشتند که جنگ ختم شود، ولی وضع برعکس بدتر شد. این جوان تاجیک و پنج همراهش منتظر بازگشت به تاجیکستان هستند، چون با خود حجت موقتی کار در اوکراین را دارند که بر اساس آن حق ماندن در اروپا داده نمی شود. جمعخان مهاجر دیگری تاجیک که در طرفخانه در کیف آشپز کار میکرد روزی 15 مرد این کشور را ترک کرده است. با اون نیز مهلت دادند تا به تاجیکستان برگردد. از 100 نفر زیاد جمع شده ایم، ولی هیچ نیست که بازگشت ما را به وطن تشکیل کنند. 140 نفر زیاد جمع شده است. ما در اینجا زیاد مانده نمی توانیم. در سفارت تاجیکستان در آلمان گفتند که در همکاری با مقامات اروپایی بازگشت شهروندان را تشکیل خواهند کرد. اکثر شهروندان تاجیکستان که در اوکراین حق اقامت دائمی یا اجازه کار و تحصیل داشتند در کشورهای اروپایی مانده‌اند. سید جان رحیموف دانشجوی تاجیک که اولی ماه مرد از نیپر بیرون شد روز 23 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که احتمال تحصیلش را در آلمان ادامه دهد. او حالا در پناهگاه در آلمان قرار دارد و مقامات گفتند او امکان کار و زندگی در این کشور اروپایی را دارد.
وضع خیلی خراب بود، یکم که زندگی کردن اصلا دیگر معنا نداشت با فکرم، چون که پولهای ما همش که در کار بودن دیگر ما گرفتن نتونستیم از همون بانک ها، چون که پول تمام شده، پول نیست. و دویم در مغازه ها چی میشه؟ مشکل مواد غذایی بود.
سیجان رحیموف دانشجوی دانشگاه کیمیایی تکنولوژی دنیپر اوکراین بود. او میگوید حالا اکثر همسبقان و استادان اوکراینیش در جنگ قرار دارند. به مردان اوکراینی از 18 تا 60 سال اجازه بیرون از این کشور داده نشده است و اکثرا برای دفاع از وطن جلب شدند. جنگ روسیه ضد اوکراین روز 24 مرد آغاز شد. میلیون ها نفر از این کشور فرار کردند و صدها نفر کشته مجروح شدند. هنوز بمب باران شهرهای اوکراین دوام دارد و پایان جنگ ناروشن است.
در روی جهانم ندانم جهان چیست، فرزند زمانم ندانم زمان چیست. ناپیر نزنده نجویم جوانی تا خاک نگرده ندانم نشان چیست. ناپیر نزنده نجویم جوانی تا خاک نگرده ندانم نشان.
دبیر کلی پیمان ناتو روز چهارشنبه 23 مرد چین را متهم کرد که در حمله نظامی به اوکراین از روسیه حمایت سیاسی میکند و با پکین در مورد کمک های مادی به مسکو هشدار داد. تفصیلات را در این گزارش
از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. ینس استالتنبرگ در آستانه نشست اضطراری کشورهای اعضای ناتو گفت چین به شکل‌های گوناگون از جمله نشر دروغ‌های آشکار و معلومات گمراه کننده از روسیه پشتیبانی سیاسی کرده است و اعضای ناتو درباره کمک‌های مادی احتمالی چین به روسیه برای حمله به اوکراین نگران هستند. او افزود انتظار دارم رهبران کشورهای عضو ناتو در پایان نشست از حکومت چین بخواهند که به مسئولیت‌های خود به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند. دبیر کل ناتو در ادامه گفت که در همین راستا پکین باید از پشتیبانی مادی خود از روسیه پرهیز کند و مثل دیگر کشورهای جهان خواستار پایان فوری و صلح آمیز بحران اوکراین شود. پکین تا به حال حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم نکرده است و از استفاده لفظ تجاوز در این زمینه خودداری میکند. با این حال چین خواستار حل و فصل بحران جاری از طریق گفتگو شده است. دبیر کل ناتو همزمان در مورد خطر تبدیل شدن جنگ اوکراین و یک رویارویی هسته‌ای بین غرب و روسیه هشدار داد. او گفت روسیه باید این گفتمان خطرناک و غیر مسئولانه در مورد جنگ هسته‌ای را پایان دهد و گفته ای وی هیچ کس نباید شک داشته باشد که ناتو در هر یک شرایط آماده دفاع از کشورهای عضو در برابر هر گونه تهدیدی است. هفته گذشته جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در یک نشست 7 ساعته با مشاور بلندپایه سیاست خارجی چین خواهان شفافیت بیشتر موضع پکین در رابطه با روسیه شد. پس از این دیدار جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در تماس ویدئویی با همتای چینی خود در این باره گفتگو کرد و درباره پیامدهای کمک احتمالی چین به روسیه برای سبوک کردن تحریم‌ها بار دیگر هشدار داد. روسیه و چین اخیراً و همزمان با افزایش فشارهای غرب به این دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله نقض حقوق بشر و دیگر مسائل‌های بین‌المللی همکاری‌های دو جانبه خود را تقویت کردند. ولادیمیر پوتین و سی جین پینگ پرزیدنت‌های روسیه و چین روز 4 فوریه حدود 3 هفته قبل از آغاز حمله روسیه به اوکراین با یکدیگر دیدار کردند و با مقابله با نفوذ آمریکا تاکید نمودند. آقای ینس استالتنبرگ افزود روسیه باید درک کند که هیچگاه در یک جنگ هسته‌ای پیروز نخواهد شد. ناتو در جنگ اوکراین درگیر نیست، هرچند در اوکراین کمک نظامی می‌دهد، ولی در این جنگ اشتراک ندارد. دبیر کل ناتو تاکید کرد که این سازمان به اوکراین نیرو نمی‌فرستد. البته کمک به اوکراین بسیار مهم است و ما کمک‌های خود را افزایش می‌دهیم، ولی در عین حال بسیار مهم است که از تبدیل شدن جنگ اوکراین به یک جنگ بین ناتو و روسیه پیشگیری کنیم، افزود او. دبیر کل ناتو در بخش دیگری از سخنان خود گفت که بلاروس حتی پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین شریک جرمی مسکو بوده است. بلاروس به روسیه اجازه داد از خاک این کشور برای تجمع نیرو و آمادگی حمله به اوکراین استفاده کند و در طول جنگ نیز امکانات نظامی از جمله پایگاه نظامی خود را برای ادامه حمله های هوایی به شهرها و انشاءات غیر نظامی اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است، افزود آقای استالتنبرگ.
در کلوب مراسم ازدواج رسمی 35 جفت و ختنه 230 کودک را در بزمگاه نوروزی برگزار کردند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. در تاجیکستان چند سال اخیر رسم شده است که در نوروز به نوخانه‌داران و کودکان از خانواده‌های کمبیزات کمک می‌کنند. خرج مراسم ازدواج جوانان و ختنه نابالغان با کمک صاحبکاران محلی صورت گرفت. در شهرداری گفتند که همه آنها از خانواده‌های نادار بودند. مریم سیمومینزاده مدیر ثبت اسناد حالت شهروندی کلوب گفت
با همین 35 جفت نوخانه‌داران جواز عروسی آماده شده و اینچنین از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت اداره جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب شهادتنامه‌های عقد نکاح با طریق رایگان در فضای تنتنوی سپریده می‌شود.
شهرداری این داماد و عروسان و کودکان را با پیشنهاد شعبه حفظ اجتماعی رویخط کرده است. هرچند مقامات این را خدمت خود می‌دانند، ولی خرجش از کیسه صاحبکاران است. در گذشته برخی صاحبکاران شکایت کرده بودند که آنها را مجبور می‌کنند تا در چنین معرکه‌ها سهم بگیرند. در نوروزگاه کلوب 2 سال اخیر بنابر پنجشنبه کووید 19 جشن نوروزی را تجلیل نکرده بودند و امسال آن را با شکوه‌تر جشن گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با یک سفر دو روزه به تاجیکستان آمد و با گروهی از پناهندگان افغان واخوری کرد. گریزه ها به فیلیپا گراندی از آینده ناروشن خود شکایت کردند، چون در تاجیکستان جای کار مناسب ندارند، به کشور رفتن نمی توانند و بازگشت به افغانستان هم ناممکن است. کمیسر سازمان ملل برای گریزه های افغان وعده مشخصی نداد، اما گفت برای بهتر کردن شرایطشان تلاش میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فیلیپا گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز 17 مارس وارد دوشنبه شد و دو روز اینجا بود. گراندی گفت در آغاز سفرش با پرزیدنت امامعلی رحمان ملاقات کرده، مسئله بهتر کردن شرایط زندگی پناهندگان افغان را بررسی کردند. کمیسر عالی سازمان ملل با گروهی از پناهندگان در شهر وحدت هم واخوری داشت. در دیدار یک ساعته پناهندگان افغان از سرنوشت ناروشن خود به فیلیپا گراندی شکایت کردند. ممتاز نشاد، یک از گریزه های افغان، به کمیسر عالی سازمان ملل گفت مشکل یکمی پناهندگان افغان در تاجیکستان کمبود جای کار و همین طور بد بودن وضع اجتماعی است. این پناهنده افغان همچنین گفت نهادهای سازمان ملل برای انتقال پناهندگان افغان از تاجیکستان به کشور سیوم اصلا توجه ندارند. ممتاز نشاد گفت حالا تنها پناهندگان می توانند به کشور سیوم از جمله به کانادا روند که اگر آنجا خیش و تبار داشته باشند. این پناهنده افغان از آن شکایت کرد که کشورهای اروپایی درشان را برای گریزه های افغان بستند. از سوی دیگر ممتاز نشاد گفت از ترس طالبان امکان بازگشت به کشورشان را هم ندارند. محمد احسان مستان یک پناهنده افغان گفت
مشکل اساسی افغانستان اولی نمیدشان همی است که یعنی ملل متحد برشان کمک کنه که یا به یک کشور بهتر برند، چون مشکل اساسی اینجا بیکاری است. من خودم مثلا کمپیوتر ساینس خوانده ایم، از در بسیار بخشان میفهمند، میشن، نقاشی، رسامی و انگلیسی، کمپیوتر همه بخشا را میفهم، اما اینجا هر جایی بری کار نیست. خودشان هم بیچاره گناهشان نیست، مثال وقتی که بیکاری است روسیه میرن. دیگه اگه اونه مشکل ما ای است که اونه یونیسیار بتانه که افغانه را به کشور ببره بهتر باشه که وظیفه و کار برشان پیدا شد.
گریزه های افغان در دیدار با کمیسر عالی سازمان ملل همچنین از وضع بد زنان تنهای افغان در تاجیکستان شکایت کردند. فیلیپا گراندی در پاسخ به شکایت های زیاد پناهندگان افغان گفت تلاش میکند شرایط آنها در تاجیکستان از جمله دسترسیشان به مکتب و مؤسسه های تندرستی بهتر شود. این مقامدار بلندپایه سازمان ملل در مسئله انتقال پناهجویان افغان به کشور سیوم یگان وعده مشخص نداد. گراندی تنها گفت تلاش میکنند با مقامات کانادا در مسئله بیشتر کردن قبول گریزگان افغان صحبت کند. فیلیپا گراندی در صحبت به رادیوی آزادی هم گفت برای پیدا کردن جای کار برای پناهندگان در تاجیکستان تلاش میکند، اما شرایط در تاجیکستان هم آسان نیست. او افزود
We will continue to work with the government of Tajikistan to try and ensure
ما البته همکاری ها را با حکومت تاجیکستان دوام می دهیم تا چاره های ضروری اندیشیده شود که گریزگان در اینجا از کمک های ضروری برخوردار شده توانند. ما بیشتر به مسئله های دسترسی به خدمات رسانی های سوهای تندرستی و معارف اولین درجه اعتبار می دهیم. از جانب دیگر کوشش می کنیم که برای آنها سرچشمه های زندگی یا جای های کاری پیشنهاد کرده شود.
Try to create some livelihoods, some employment.
تاجیکستان میزبان قریب 14,000 پناهنده افغانستانی است. آنها اساساً در شهر وحدت در کنار دوشنبه زندگی میکنند. عبدالمصور بهادوری رئیس جمعیت مهاجران افغان آریانا بعد ملاقات با فیلیپا گراندی برادر آزادی چنین گفت
هر کس که سازمان ملل متحد میآید در جمهوری تاجیکستان با چش مهاجر می یک امیدواری می داشته باشند مهاجرین. امیدواری از یه خوب در رابلای سوال از یه امیدواری کلانی که برای مهاجرین شد این بود که کمیسر سازمان ملل متحد برای مهاجرین گفت که اگر کشورهای مهاجر پذیر پیشنهاد برای ما بدن، پیشنهاد برای ما میکنن که ما مهاجر قبول میکنیم، بدون شک ما این را قبول میکنیم. اما کسانی که با امید انتقال آمدین در تاجیکستان با امید انتقال یا اشتباه کردین، کسانی که اسپانسر هستن اینا میتونن که به هر زمان برن، اما کسانی که از جنگ گریختین و جمهوری تاجیکستان آمدین این کدام مشکل ندارن.
امید پناهندگان از دیدار با نماینده عالی سازمان ملل شاید چندان برآورده نشد. حالا آنها چاره جز مطابق شدن به شرایط تاجیکستان را ندارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.